أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم باشید. الحمد لله و المنه، نامه 31 نهج البلاغه رو شروع کردیم. نامه 31 نامه است که امیر المؤمنین بعد از جنگ صفین خطاب به امام مجتبی نوشتند. این نامه سرشار از مطالب معرفتی و تربیتی است. انشاءالله همه ما بتونیم از معارف امیرالمؤمنین خاصه نامه 31 بیشترین بهره را ببریم و توشه بسیار بسیار با ارزشی بشه برای زندگی همه ما. بخش اول نامه رو جلسه قبل خوندیم. حضرت فرمود فرستنده این نامه کیست و گیرنده این نامه کیست. این نامه را من الوالد الفان المقر للزمان، یک پدر پیری که دارد از دنیا میرود روزهای پایانی عمرش را سفری میکند، مینویسد برای همه شما، نه فقط حسن ابن علی، برای تمام انسانها، همه اونهایی که المعمل ما لا یدرک، آرزوهایی دارن طول و دراز که هیچ وقت بهشون نمیرسن، از سال که سبیل من هلک، همونهایی که دنبال رو مردگانند، مسیرشون مسیر مردگان است، میروند و روزی هم اونها باید از این دنیا بروند، تمام میشه، انقضا میرسه زندگی اونها. فرمود اینها ویژگی ها و صفاتی است که برای گیرنده این نامه، نامه 31 بیان شد. البته عرض کردیم که اگرچه امام مجتبی سلام الله علیه به عنوان مخاطب اصلی این نامه است، ولی همه ما هم به نحوی این جملات را باید به گوش جان بشنویم. اما قسمت دوم نامه، جلسه دوم، حضرت فرمود اما بعد. این اما بعد در واقع یک مقدمه است که حضرت بعد بره وارد اصل نامه بشه. تا الان فرستنده را، گیرنده را و یه مقدمه. مقدمه را که بخونیم وارد متن نامه میشیم. حضرت فرمود اما بعد فإن فیما تبینت من ادبار الدنیا عنی، حسن جان، همه فرزندان علی، که انا و علی ابوا هذه الامه، شما همتون فرزندان منید، فإن فیما تبینت من ادبار الدنیا عنی، از آنجایی که برای من واضح است پشت کردن دنیا، از اونجایی که یقین دارم یک روز از این دنیا میروم، این واضح و آشکار شده برای من، و جموع دهر علی، از آنجایی که دنیا چموش شده، سرکشی کرده بر علیه من، یعنی به هیچ وجه نمیشه جلوی دنیا ایستاد، او میگوید باید بروی و ما هم داریم میرویم، عمر ما داره تموم میشه، و اقبال الاخره الی، از آنجایی که فهمیدم میمیرم، از آنجایی که دنیا سرکشی کرد بر من، از آنجایی که آخرت به استقبال من آمد تا مرا ببرد به اونجا، ما، این ما یعنی از همه اینها یه چیزی فهمیدم. خیلی جمله مهمه. من ان ما فی ان فی ما تبینت من ادبار دنیا انی، ما، من از این حالت فهمیدم، به دست آوردم، کشف شد برای من چه چیز، یزعنی ان ذکر من سوای و الاهتمام به ماورای، من فهمیدم باید باز داشته شوم، باز داشت مرا اون حالته، از این که حواسم به این و اون باشه، از این که بخوام توجهم را، فرصتم را، فراغتم را خرج این و اون کنم، ولی اهتمام به ماورایی، اصلا دیگه به دیگران نباید کار داشته باشم، از آنجایی که فهمیدم میمیرم، از آنجایی که فهمیدم مرگ با کسی شوخی نداره، از آنجایی که فهمیدم مرگ به استقبال من آمده، بر من واضح و آشکار شد که مرا باز داشت، مانع شد، سد شد که من دیگه هی سرک بکشم تو زندگی این و اون، هی در مورد این و اون غیبت و تهمت بزنم، هی دنبال دعواهای زرگری باشم. بابا ما مرگ پیش رو داریم، مردن حتمی است، آخرت به استقبال ما میاد. کسی که به این فهم برسد به طور خودکار باز داشته می شود از اینکه سرک بکشه، از اینکه بخواد توجه کنه به دیگران. نکته خیلی قابل تأملی است. اگر ما همش حواسمون به این و اون، چشم و همچشمی، همش برای اینکه این خوشش بیاد، برای اینکه اون بدش نیاد، علتش اینه یقین به مرگ نکردیم، به این مرتبه‌ای که حضرت فرمود نرسیدیم. حضرت فرمود توجه به مرگ تو را به یک جایی میرساند که به طور خودکار باز داشته میشوی از سرک کشیدن. یعنی اگر هنوز مشغول این و آنی، به یقین به مرگ پیدا نکردی، یقین به اقبال قیامت پیدا نکردی، برو یه فکری به حال خودت کن. این معنای ظاهری. یه معنای باطنی هم داره. حضرت فرمود ان فی ما تبینت من ادبار الدنیا علی، از اون وقتی که فهمیدم دنیا به من علی پشت کرده، اف بر دنیایی که خلفا بیایند به مقام حکومت و خلافت برسند، علی با اون جایگاه کنار گذاشته بشه، اف بر دنیایی که و جموح دهر علی چموشی کنه بر علیه من. این چه دنیایی است؟ البته من میدانم و اقبال الاخره علی، آخرت مال منه، بهشت مال منه، ولی این دنیا دنیای خوبی نیست. اگر دنیا خوب بود به علی وفادار بود، اگر دنیا جایی بود که بشه بهش دلبست، خب این دنیا با علی سرکشی نمی کرد. همین که شما می بینید دنیا با بهترین مخلوق، یعنی امیر بیان، امیر مؤمنان، این طوری رفتار کرده، شما خودتون تا آخر خط رو بخونید. این دنیا دلبستنی نیست، وابسته به دنیا نشو، عمرت رو خرج دنیا نکن. توجه به گذر عمر، توجه به مرگ، توجه به معاد، انسان را به بصیرت میرساند. همه ما دنبال اینیم به یه فهمی برسیم. حضرت فرمود اگر میخواهی به اون فهمی برسی که تو را از مشغول شدن به این کار و اون کار، به این شخص و به اون شخص، به این مسئولیت و اون پست، از اینها باز داره، راهش این عزلت نمیخواد که. بعضی ها فکر کردن اگر میخواهند جدا بشن باید گوشگیر بشن، میره گوشگیری میکنه، ولی در همون عزلت خودش اونقدر فکر سراغش میاد، اونقدر ذهنش مشوشه به فکر همه چیز هست الا خدا. آقا نمیخواد بری گوشگیر بشه، رهبانیت نمیخواهد. حضرت فرمود اگر یقین کردی به مرگ، اگر مرگ برای تو حتمی و قطعی شد، یک حالتی در تو به وجود میاد که این حالت تو را باز می‌دارد از خیلی کارها، دیگه اولویت بندی می‌کنی. هر کار اشتباهی، هر چه پیش آمد خوش آمد، نه، تو تعیین می‌کنی الان باید چه کنه، حتی تو هم تعیین نمی‌کنی، خدا تعیین می‌کند الان وظیفه تو چیز. این مقدمه است تا حضرت اون مطالب بعدی رو ذکر کنه. من چون یقین کردم یه حالتی در من هست که مرا باز داشته از اینکه به هیچ احد و ناسی فکر کنم، من فقط و فقط حواسم به خودمه، من آمده‌ام تا خودم را رشد بدم، خودم را اصلاح کنم. البته غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم نفسی، البته وقتی من فقط به قصه های خودم توجه کردم، غیر هموم الناس، دون هموم الناس، کاری به این نداشتم که فلانی چی کار کرد، فلانی چی گفت، این چی کار از اون چی کار، وقتی من به اینها توجه نداشتم، فصدفنی رأی، این حالت مرا منصرف کرد، مرا باز داشت، و صرفنی عن هوای، هوای نفس را از من باز داشت. چقدر این جمله قشنگه. اگه ما نمیخوایم هوای نفسمون منکوب بشه، حضرت فرمود اون حالتی که تو با یاد مرگ به دست می آوری همون چیزیست که منکوب کننده، سرکوب کننده، به تعبیر خود حضرت حادم اللذات است. همه لذت ها رو در هم می شکنه یاد مرگ. اگر یاد مرگ آمد، غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم نفسی، من وقتی فقط به قصه های خودم توجه کردم نه دیگران، فصدفنی رأی، این حالت فکر مرا ذهن مرا، مشغولیت مرا از دیگران منصرف کرد و صرفنی عن هوای، مرا از هوای نفس باز داشت و سرحلی محض و امری، و باعث شد که حقیقت مرگ، صریح مرگ، اون هم حقیقت محض مرگ بر من آشکار بشه. فافزا بی الى جد لا یکون فیها لعب و صدق لا یشوبه کذب. این حالت روشن کرد برای من حتمی بودن مرگ را، و این حتمی بودن مرگ مرا به آنجایی کشاند، به آنجایی رساند. افزا یعنی کشاندن، رسانده. این حالت مرا به اونجایی رساند که من دیگه شوخی نمی کنم، اهل لهو و لعب نیستم، من راستگویی هستم که کذب در قاموس من راه نداره. پس یک بار از اول من آمدم در این دنیا، دیدم باید رفت، مرگ حتمی و قطعی است. گفتم خب در این عمر کوتاه چرا من حواسم رو پرت این اون کنم؟ همه همتم را خرج خودم کردم. بعد خدا یک حالتی در من به وجود آورد که این حالت باعث می شود دیگه فکر من هر جایی نره، هوای نفس غالب نشه، من شدم مسلط بر خودم. و آدمی که به یاد مرگ باشد دنبال شوخی نیست، دنبال بازی نیست. آدمی که به یاد مرگ باشه دروغ نمیگه، زندگی سامان پیدا میکنه. آدم به یه بصیرتی میرسد که دیگه نفس دست از سر او بر میداره، راه را از چاه تشخیص میده، صدق را از کذب. چرا به اینجا رسیدی حسن جان؟ اما بعد فانما تبینت من ادبار دنیا عنی. وقتی فهمیدم دنیا داره به من پشت میکنه، چرا من خودم رو خرج این دنیا کنم؟ دل به دنیایی ببندم که آخرش هیچ و پوچه. خب این نکته رو اینجا عرض کنیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این بخش خواست به ما این یک جمله رو بگه، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. این جمله حضرت در نهج البلاغه. خوش به حال کسی که عیوب خودش او را از عیوب دیگران باز دارد. تو اینقدر گیر و گرفتاری داری، چاله چوله داری، مشکلات اخلاقی و فردی و خانوادگی و اجتماعی داری، همینها رو درست کن. تو نمیخواد سرک بکشی در زندگی دیگران، تو نمیخواد برای دیگران نسخه بپیچی، اولویت اولت خودت باشه، فقط و فقط و فقط برای صلاح و فلاح خودت کار کن. حالا اگر در یک جامعه هر کسی کمر همت بس خودش رو خوب کنه، در این جامعه بد پیدا میشه، همه خوبن دیگه، همه دنبال خوب شدنن دیگه، نیاز به خیلی از امور نیست. اما نکته دوم، لفظ امر در نهج البلاغه مصادیق متعددی داره. این جایی که فرمود و صرح لی محض امری، صریح و آشکار شد برای من محض امرم. در نهج البلاغه برای لفظ امر مصادیق مختلفی هست، یکیش عرض کردیم حکومت و نظم امرکم، امر اونجا به معنای حکومته. یکی از مصادیق لفظ امر مرگ است، همین چیزی که الان گفتیم. فرمود که توجه من با این حالت باعث شد مرگ برای من صریح و آشکار و محض باشد، من به حقیقت مرگ رسیدم، یقین کردم، باور کردم میمیرم. این یک معنا. ولی یک معنای دیگه هم از همین لفظ امر میشود استفاده کرد. در نهج البلاغه گاهی اوقات امر به معنای اولویت بندی است، کارهای مهم را حضرت با امر یاد میکنه. یعنی اگر تو سر یک 3-4 راهی ایستاده باشی، یکیش برای تو اولویت داره، اون امر است، اونجا باید بری. اگر این جمله را بپذیریم که لفظ امر در اینجا به معنای اولویت است، حضرت فرمود یاد مرگ مرا به جایی رسان که اولویت هام رو تشخیص بدم، دیگه آدم گیج نیست چیکار کنم چیکار نکنم. تو به یاد مرگ باش، یقین به معاد داشته باش، یقین به این داشته باش که قیامت دارد به تو نزدیک میشه. خدا به تو یک نور و بصیرتی میدهد که در ذیل این بصیرت اولویت ها رو تشخیص میدی، فکر تو به یک جلایی میرسد، رأی به معنای فکر، فکر تو به یک جلایی میرسد که دیگه دروغ به تو نمیگه، بعضی وقتا آدم فکر میکنه فکرش اشتباهه، فکرش دروغ بهش میگه. اونقدر این فکر ما مخلوط شده با شهوات، مخلوط شده با لذت ها، مخلوط شده با سفسطه ها، اشتباهمون راه رو نشون میده. یاد مرگ فکر را خالص میکنه. یاد مرگ باعث میشود که انسان درست بیندیشد، باعث میشود اولویت ها رو درست تشخیص بده، و یاد مرگ باعث میشه انسان دست از لهو و بازی و بازیگری برداره. خطبه 84 نهج البلاغه اینه، حضرت فرمود عجبا لابن النابغه، خیلی عجیب از امر آز، یزعم لأهل شام ان فی دعابه، رفته برای مردم شام اینطوری جان داده که علی سلام الله علیه یک شخص بازیگوش است، یک شخص اهل شوخی است، اهل مزاح است، و انی امر تلعابه، من یه آدمی هستم که این و اون رو میخندونم، در کوچه و بازار را میرم برای این بازی در میارم بخنده، برای اون بازی در میارم که خوشحال بشه. حضرت فرمود لقد قال باطلا و نطق آسما اما و شر القول الكذب، خیلی غلط کرد، این حرف را زد، حرف اشتباهی زد، دروغ گفت، و بدترین قول بدترین گفتار دروغ است. حالا اینجا خطبه 84 فرمود اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، و خدا قسم مرا از هر گونه لعب و بازی و بازیگری باز داشت. چه چیز؟ یاد مرگ. کسی که یاد مرگ باشد دیگه دنبال خیلی از امور نمیره. و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، و اگر میبینید امراض اینقدر راحت دروغ میگه چون آخرت را فراموش کرده. کسی که به یاد مرگ باشد بازی و بازیگری ندارد، و صدق لا یشوب و جد لا یکون فیه لا، اگر کسی به یاد قیامت باشد جدیست. جدی به معنای این نیست که بارها توضیح دادیم، به این معنای این نیست که خشک باشیم. در روایات فراوان داریم در مورد مزا، این چیزی که الان خطبه 84 میگه حضرت نسبت دادن که حضرت العیاذ بالله داره در سطح جامعه بازی میکنه، مردم رو به خنده میندازه از این کارها. حضرت فرمود ابدا، کسی که به یاد مرگ باشد هیچگاه این شوخی های آنچنانی در او راه ندارد. خب یک نکته اینجا عرض کنیم که حضرت فرمود من تمام توجهم به خودمه، اصلا با دیگران کار ندارم، هموم مردم، غم مردم به من کار ندارم، منم با اونا کار ندارم. یه سوال اینجا به ذهن میرسه، آقا دین اینقدر ما را سفارش کرده، تأکید کرده برید کمک کنید، همیاری کنید، مواسات کنید، همه اینها برای ماست دیگه، برای مؤمنین واقعی، ما هم انشاءالله مؤمنیم. خب حضرت فرمود من هیچ کار به دیگران ندارم، از اون ور دین اینقدر، اصلا خود نهج البلاغه است، امیرالمومنین فرمود من کفارات ذنوب العظام اغاثه الملهوف، اگر میخواهید گناهان بزرگتون بخشیده بشه برید دست یه بدبخت بیچاره رو بگیرید، برید و از یه آدم گرفتار مکروبی مشکل را برطرف کنید. قصه چیست؟ از یه طرف شما میگی من هیچ کار به دیگران ندارم، از یک طرف خود شما میگی کفاره بزرگترین گناهان اینه که بری مشکل مردم را حل کنی. خب مشکل مردم حل کردن یعنی حواست به مردم باشه دیگه، وقت صرف مردم کنی. از یک طرف هیچ کاری به مردم ندارم، از یک طرف اصلا وقف مردم باش. اینها چطور قابل جمعه؟ ببینید در قالب دو سه تا نکته کوتاه عرض میکنم، بقیه نامه رو بخونیم. نکته اول، در مقام اولویت بندی اول خودت، دوم خودت، آخر خودت، دیگران هیچ راهی ندارن. اگر هم میخواهی به کسی خدمتی کنی اون خدمت، خدمت به خودت است نه به او. اگر درختی آب پای خودش بریزد به خودش خدمت کرده، حالا درست فردا میوه میدهد سایه میدهد، ولی اونها تبعاتن، خودتو ثابت شدی، خودتو در زمین مستقر شدی، حیات داری. پس چرا باید همه توجهت به خودت باشد؟ چون اگر تو اصلاح نشوی هیچ کار خیری نمیتونی. اول همون چیزی که قرآن کریم میفرماد قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودت، اول زن و بچت، همه حواستون رو بدید به خودتون، اگر تو اصلاح شدی برای ما کافیست. نکته دوم، نکته را خوب توجه کنید، بعضی ها متاسفانه آمدن این ملیگرایی را، اینها رو در مقابل دین قرار دادن، به جای 40 پول بدید به فقرا. توجه کنید این جمله را، کسی به فقیر پول میدهد، کسی کمک میکند که خودش را ساخته باشد. حضرت فرمود تو همه ی حواست به خودت باشه، وقتی حواست به خودت جمع شد تو انسان رقیق القلبی میشی، تو دیگه سنگ دل نیستی، تو دیگه از یک آه مظلوم میترسی. آه مظلوم عرش خدا رو به لرزه در میاره. قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب تو هم که عرشه. یه مؤمنی آه بکشه قلب تو میلرزه. چرا؟ چون تو انسان متقی شدی، چون حواست به خودت جمع بود. همه اونهایی که کار خیر میکنن لاجرم بعد از اون طرف خود ساخته باشن، به فکر خودشون باشن، بر روی نفس خودشون کار کرده باشن، وگرنه کسی نمیاد کار خیر بکنه. اگر کار خیری هم انجام میشه از کسانی صادر میشه که اینها روی خودشون کار کرده، که اینها از قبل فراهم کردن این مسیر را. تازه مطلب سوم هم در پاسخ به این سوال این که حضرت فرمود من همه حواسم به خودم بود، ولی بلا فاصله در این جملاتی که الان میخواییم بخونیم فرمود البته من حواسم به شما هم هست. من وقتی جلیم خودم را از آب کشیدم، سیر من الخلق الالحق را طی کردم، حالا من الحق الالخلق باید برگردم، حالا بیام شما را دستگیری کنم. بلا فاصله فرمود و وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. حسن جان عزیز دلم، من تو را پاره تن خودم دیدم. بعض یعنی قسمتی، من تو را پاره تن خودم دیدم. نه، بالاتر، من تو را خودم دیدم. و اگر من به تو خدمت میکنم به خودم خدمت میکنم، اگر من به فقیر خدمت میکنم به خودم دارم خدمت میکنم. این دیدن دیگران نیست، دیدن خود است. حضرت فرمود بارتون رو بذارید بر دوش یه یتیمی فقیری، این رو برای شما حمل کنه تا قیامت بهتون بده. تو انفاق کردی، این انفاق پولت را به دست کسی دادی، فردای قیامت ازش بگیری، خودت هم سبکبار شدی، خیالت راحت این پول دیگه از بین نمیره، امانت دادی. چرا این کار رو نکنی؟ وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی، حتی کأن شیء لو اصابک اصابنی. حسن جان تو اونقدر با من یکی هستی که اگر مصیبتی گرفتاری به تو عارض بشه کأن به من عارض شده، و کأن الموت لو اتاک اتانی، اگر مرگ به سراغ تو بیاد انگار به سراغ من آمده. فانانی من امر که ما یعنینی من امر نفسی، دیدم اهتمام و توجه به کار تو توجه به کار خودمه. من اگر هوای تو رو داشته باشم هوای خودم رو داشتم. این نگاه رو نگاه کن، این نگاه تربیتی است. فکتبت الی کتابی هذا مستظهرم به، من این نامه را نوشتم تا کمک بگیری از این نامه برای اصلاح خودت. ان انا بقیت لک او فنیتو، چه من زنده باشم چه من از دنیا برم. این نامه 31 نامه است که امیرالمؤمنین خودش تصریح میکنه تا قیام قیامت چه من باشم چه نباشم این نامه میتواند شما را اصلاح کنه، این نامه میتواند جامعه شما رو اصلاح کنه. حسن جان من این را برای تو و برای همه فرزندانم نوشتم، چه من باشم چه نباشم به این نامه نگاه کنید، راه سعادت را بیابید. راه سعادت در چیست؟ متن این نامه میخواد همین ها رو برای ما بگه. خب زیل این جمله هم که خوندیم یک نکته ای عرض کنیم، وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. این رو خوب توجه کنید عزیزان، در امور تربیتی، وقتی میگم در امور تربیتی، چه پدر نسبت به فرزند، چه مادر نسبت به فرزند، چه مربی نسبت به متربی، در هر صورت، یعنی مهم نیست چه جایگاهی شما داری، جایگاه حقیقی یا حقوقی، مهم اینه که یک مربی هست یک متربی. در این جایگاه تربیت مربی و متربی باید چطور با هم رفتار کنن؟ حضرت فرمود آقای مربی، آقای پدر، آقای مادر، این بچه را خودت بدان و تربیتش کن. رفتی مدرسه، معلم یک کلاس شدی، تک تک این بچه ها وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. این بچه خودتوست، چطور دوست داری با خودت رفتار بشه، چطور دوست داری به تو محبت بشه، چطور دوست داری در جای خودش وقتی داری خطا میکنی سرتو نحیف کشیده بشه. این بچه خودتوست، متربی نه اینکه مثل بچه تو، نه اینکه جگرگوشه تو، خود توست، اینطوری باش برخورد کن. همون روایات فراوانی که شنیدید همتون که آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، آنچه را برای خود میپسندی بهترش رو برای دیگران. اصلا این یک اصل مهم در امور تربیتی است. اگر این نباشد، این که میگم امور تربیتی، امور فرهنگی و علمی هم همینه دیگه. در امور علمی هم اگر من تو را اونقدر شایسته ندانم که علمم را به تو بدم، خب تو سر کلاس چیزی یاد نمیگیری. میخوام هی منع کنم، خصاصت کنم. در امور تربیتی من باید اونقدر برای تو ارزش قائل باشم که خودم را بگذارم جای تو. دوست دارم چه بشنوم، دوست دارم مربی که سر کلاس میاد چقدر کار کرده باشه، چقدر زحمت کشیده باشه، چقدر از عمق جان حرف بزنه. خب تو اینطوری باش. وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی. این از اون جملاتی است که اگر یاد بگیریم در مواجهه با فرزندانمون. خب بچه اشتباهی کرد، الان من چطور برخورد کنم؟ خودتو بگذار جای بچه، این بچه خودتو هستی، الان چطور دوست داری با تو برخورد بشه؟ اینجا معلوم میشه. خب فرمود فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی. در واقع اصل نامه، اون محتوای نامه از اینجا شروع میشد. یه فرستنده، یه گیرنده، یه مقدمه‌ای که تا الان خوندیم، من چون باور به مرگ داشتم، حواسم به خودم بود، هیچ کسی کار نداشتم، اگر برای تو هم نامه مینویسم چون تو غیر از من نیستی، تو خود من هستی. حالا این رو که فرمود، حالا برای خودش داره حضرت وصیت می نویسه. درسته برای فرزندشه، ولی فرمود فرزند من خود منه. فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی، پسرکم، عزیز دلم، من تو را به تقوای الهی دعوت می کنم. چقدر این جمله قشنگه. بنی، فرزندم، عرض کردیم امام مجتبی 30 سال سن داشت در اون زمان. حضرت میگه بنی، تو فرزند منی، تو پسرک من هستی. علتش اینه، در اموری که میخواهی توصیه کنی، در اموری که میخواهی موعظه کنی، طرف مقابل به هر شرایطی که شده یک موضعی نسبت به تو داره، یه سپری در مقابل تو داره. کلن ذات موعظه این است. این که فرمودن به غیر زبان موعظه کنید، علتش همینه. چون تو هر کسی را کنار کشیدی نصیحتش کنی، بلا فاصله اون طرف مقابل در ذهن خودش این جمله را میگه، فلانی خودش را از من بهتر میداند، برتر میداند، میخواد نصیحت کنه. حالا شاید واقعا اینطوری هم نباشه، ولی نوعا این به وجود میاد. یا میخواد چیزی را به من تحمیل کنه، برای اینکه این دوتا به وجود نیاد. تحمیل کردنی در کار نیست، اینکه در نصیحت من بخواهم خودم را بالاتر از تو ببینم، این هم نیست. برای اینکه این فکر به ذهن برسه، فرمود با محبت نصیحت کنید، با عشق نصیحت کنید. اول بیا بگو من چقدر دوست دارم، بعد پیش بگو چون دوست دارم دارم نصیحت میکنم، چون تو خود من هستی من میخوام این جمله رو به یادآور بشم. فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی، فرزند عزیزم، من تو را میخواهم به تقوای الهی دعوت کنم. تقوای الهی چیست؟ اون حالت خودکنترلی که انسان دستورات الهی را انجام بده. حداقل تقوا عدالت است، حد اکثر تقوا عصمت. اگر رو همین جمله‌ای که عرض کردم فکر کنیم، خدا شاهده که چه تأثیراتی. حداقل تقوا عدالت است. عدالت میتونی یعنی چی؟ یعنی به احدی ظلم نکن، به خودت ظلم نکن، به خلق ظلم نکن، به خدا ظلم نکن. اگر به این سه گروه ظلم نکردی، تو تازه وارد ایمان شدی، وارد تقوا شد، چون تقوا حداقلی دارد به نام عدالت. حالا عدالت اگر رشد کرد میرسه به عصمت، اون دیگه اوج نهایی. ما آیا عدالت داریم؟ ما چقدر به خودمون ظلم کردیم، چقدر به دیگران ظلم کردیم، چقدر به جامعه ظلم کردیم، چقدر با داد کشیدنمون، چقدر با سکوتمون، چقدر با مطالعه نکردنمون، چقدر با مطالعه جاهایی که نباید مطالعه میکردیم، همش ظلمه. به خدا چقدر ظلم کردیم؟ ما آیا انسان‌های مؤمنی هستیم؟ ایمان حداقلش عدالت است. خیلی از ما نداریم، یعنی گیریم یه جاهای. حضرت فرمود من تو را به تقوا و به عدالت دعوت میکنم و لزوم امره، من توی حسن را و همه مؤمنین را دعوت میکنم و اینکه ملتزم باشند، پایبند باشند به رعایت دستورات الهی و امارت قلب که به ذکره. حسن جان تو را توصیه میکنم آباد کن، امارت یعنی آبادانی، آباد کن قلبت را به ذکر خدا. ما دنبال چیز دیگری هستیم، ما فکر میکنیم حیات قلب اینه چی بخوریم، چی بپوشیم، چه کاب بریم، اینا نیست. با گناه آدم به خوشحالی برسه، بعدم تو بوق و کرنا کنیم که آقا دانشمندان گفتن خنده مصنوعی همچنین و چنان از آدم را آکی بود. خنده مصنوعی که بشینید دور هم به یک مؤمنی بخندید، استهزا کنید، تمسخر کنید، حق و ناز کنید، بعدم میگی که ما لبخند زدیم قلبمون خوشحال شد. کجا خوشحالی است؟ این خوشحالی نیست، امارت قلب ذکر است. این رو امیرالمؤمنین فرمود تنها و تنها عاملی که میتواند قلب را آباد کند ذکر خداست. اگر چیز دیگری بود حضرت میفرمود ذکر خدا موجب آبادانی است. قرآن کریم فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این اطمینان، آرامش، سکینه نتیجه آبادانی است. آدم یه جایی که آباد باشد آرام است. خب اگر میخواهید به آرامش برسید آباد کنید قلبتون را. چطور؟ به ذکر الله. از اون طرف فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اگر از ذکر من اعراض کنید زندگی براتون سخت میشه، تلخ میشه، زندگی روی خوش به شما نشان نمیدهد. آبادانی قلب به ذکر است. البته ذکر که میگیم انواعی داره. ذکر یک وقت به ذکر لسانی است، سبحان الله الحمدلله گفتن. بعضی وقتا قلب متذکر است، زبان خاموشه ولی من در قلب یاد خدا هستم، همش حواسم به این هم میگم ذکر. بعضی وقتا هم ذکر هیچ کدام از این دوتا نیست، عملا دارم کاری انجام میدهم که این ذکر خداست، که این یاد خداست. وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه فرمود ثلاث من اشد ما عمل العباد، انصاف المؤمن من نفسه و مواسات المرء اخاه و ذکر الله. سه تا کار هستند که خیلی دشوارند ولی چه جایگاهی دارن، آدم رو چقدر روش میدن. یک، اینکه انسان انصاف داشته باشد. دو، آدم به درد دیگران بخوره. سه، و ذکر الله علی کل حال، همش به یاد خدا باشی. آقا یکی سوال میپرسید مگه ما نمیخوایم بخوابیم، نمیخوایم خرج در بیاریم، کار کنیم، مگه میشه همش به یاد خدا بود؟ سبحان الله گفت. حضرت فرمود بله میشه. مقصودم از ذکر، ذکر عملی است. و هو یذکر الله عز وجل عند المعصیه، وقتی خواستی گناه کنی یادت بیفته به خدا. یهم بها فیهول ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، بگو به خاطر خدا نگاه به نامحرم نمی کنم. در مغازه استادی یه پول رشوهی بهت دادن، یه پولی که حقت نبود بهت دادن، بگو به خاطر خدا نمی گیرم. این میشه ذکر، ذکر عملیه. شاید اصلا حرف نزدی ولی این توجه رو بهش میگن ذکر. این بالا حضرت فرمود سخت ها من اشد ما عمله، از اون کارهایی است که خیلی سخته، خیلی ها ارزش رو نداره، در مواجهه با گناه زمین میخورن. ولی یکی از اون کارها ذکر علی الدوام است که همون ذکر عملی حساب میشه. ما در نهج البلاغه راجع به ذکر خیلی مطلب داریم. مثلا یک خطبه ای داریم، خطبه 222 که از اون خطبه های نورانی نهج البلاغه است. مثلا راجع به ذکره. حضرت فرمود و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا. یه عده‌ای هستن دنیا را رها کردن، نشستن به الله الله گفتن. بعضی از ما هم اینیم، اگر قرآن بخونیم می‌خوایم به دنیا برسیم. نهج البلاغه میگم که معروف بشم که فردا فلان بشه. من ذکر میگویم تا به دنیا برسم. ولی اهل ذکر کسانی هستند که دنیا رو رها کردن که ذکر بگن. همه چیز داشت، همه را رها کرد که بگی یا الله. خیلی فرق بین این دوتا. و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجاره ولا بيع عن يقطعون به ايام الحیات. هیچ چیزی نمیتواند اینها را از ذکر خدا غافل کنه. اینها تمام طول عمرشون با یاد خدا بوده، اصلا زندگیشون حول محور الله هست. حول محور ذکر، ذکر علی الدوام دارد. نهج البلاغه این فضای بالا و عالی در مورد ذکر را هم برای ما نمایش داده. فرمود حسن جان تو را امر میکنم، به تو سفارش میکنم تقوای الهی رو داشته باش و لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره، باز بل اعتصام به حبله. من تو را سفارش میکنم چنگ بزن به این ریسمان الهی. و ایو سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخسته بها. چی از این بهتر، چه دستاویزی از این بهتر که دست بیندازی، چنگ بزنی به ریسمان و سببی که بین تو و خداست، یک طرفش در دست خداست، تو هم چنگ بزن این طرفش رو بگیر. این چه سبب محکمی است. البته ان اخذته بها، ان انت اخذته بها، اگر تو دست بگیری بهش. خیلی وقتها ما دست نمیگیریم، خیلی وقتها فضا هست ولی ما نیستیم، این بده. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تون باید دست به ریسمان الهی بزنید و مبادا رها بشید. قبلا عرض کردیم کسی دست به ریسمان میگیرد که یا غرق در دریا باشد یا سرگردان بیابان باشد، هر چی میره در بیابان راه پیدا نمیکنه، غرق دریا شده، داره غرق میشه، دنبال یه چیزی است که بگیره نجات پیدا کنه. ما اگر بفهمیم در دنیا غرقیم، در دنیا سرگردانیم و دنبال حبل میگردیم که چنگ بزنیم، ما چون این حس را درک نکردیم، نفهمیدیم غرق در دنیاییم، غرق در گناهی، هیچ وقت حالت توسل ما دست نمیده. چنگ زدن همون توسل است. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همتون دست بزنید، چنگ بزنید به ریسمان الهی. در معنای حبل الله معانی مختلفی گفته شده، اما خود نهج البلاغه حبل الله را مشخص کرد. این که حضرت فرمود چنگ بزنید به حبل الله یعنی چی؟ خطبه 176، ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن، خدای متعال هیچ کسی را به مثل این قرآن موعظه نکرد. فانه حبل الله المتین، این قرآن ریسمان مستحکم خداست. و سببه الامین، اون سببی است که امنیت برای انسان به وجود می آورد. و فیه ربیع القلوب و ینابیع العلم و مال القلب جلاء غیره، حالا سر جای خودش. فرمود قرآن اون ریسمان مستحکم است. حالا از امیرالمؤمنین میپرسیم آقا ما بریم قرآن بخونیم کفایت میکنه؟ ما به اون ریسمان دست گرفتیم؟ حضرت فرمود بله، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، تفقه در قرآن، همش تمسک به قرآنه. ولی خود حضرت در خطبه 125 فرمود انما هو خط مسطور بین دفتین لا ينطق بلسان فلابد له من ترجمان و انما ينطق عن الرجال. قرآن که یک کتابیست بین دو تا جلد، خودش که حرف نمیزنه، ادعی باید سخنگوی قرآن باشن و من علی سخنگوی قرآنه. پس حبل الله قرآن است، ولی قرآن میگوید علی. حبل الله امیر المؤمنین، حبل الله قرآن، حبل الله اهل بیتن، حبل الله اسلام. حضرت فرمود حسن جان دست بزن، چنگ بزن به این ریسمان الهی. مصداق ریسمان چیست؟ همه اینهایی که گفتیم. ولی ما باید ان انت اخذته بها، اگر دست بزنی، اگر چنگ بزنی، اگر اهل بیت باشند و ما دست به دامان اونها نباشیم، این نهج البلاغه که داره خاک میخوره. خب او که هست، من نرفتم سراغش. قرآن که هست، من نرفتم صحیفه رو، من باز نکردم، اون معارف رو داره، تو نرفتی چنگ بزنی. ولی ما طلبکاریم از خدا که چرا دین اینطور، چرا اسلام اونطور، کی رفتیم و جواب نگرفتیم، کی رفتیم و مقصودمون حاصل نشد. احی قلب کبل موعظه، جمله پایانی امروز، حسن جان قلبت را با موعظه زنده کن. این از اون جملاتی است که خیلی حرف داره. احی حیات قلب که، قلب بالموعظه، موعظه، هر سه لفظش حرف برای گفتن هست. حیات چیست؟ خود نهج البلاغه فراوان داریم. حضرت فرمود یه عده مرده بین احیا هست، عمودی راه میرن ولی روحشون افقی است، یعنی روحشون در قبر، در قبرستان 20 سال 30 سال مردن، ولی نمیفهمن. حالا در نهج البلاغه قبلا گفتیم دو مورد هست که حضرت فرمود اینها میت الاحیا هستن. جمله لفظ دوم قلب، اون عامل حیاتی، حضرت در ابتداء نصیحت فرمود حسن جان مواظب قلبت باش، جایگاه قلب جایگاه مهمی است. در حکمت 388 نهج البلاغه فرمود الا و من البلاغه الفاقه، یکی از بدبختی ها گرفتاری های جامعه فقره، ولی بدتر از فقر مرض البدن. این نفر شاید وضعش خوب باشه ولی مریضه، این از هر بدبختی بدبخته. ولی و اشد من مرض البدن مرض القلب، وای به اون روزی که پول هست امکانات هست ولی دل مریضه، خیلی بده. حضرت فرمود بدترین بدی ها بیماری قلب. از اون طرف و من النعم سعت المال، آدم پول داشته باشه خیلی خوبه، و افضل من سعت المال صحت البدن، آدم سالم باشه خیلی خوبه، و افضل من صحت البدن تقوى القلب، محور قلب است. اگر خوبی یا بدی را خواستید بسنجید ببینید دل چه کار است، قلب چه کار است. احی قلبک، محور را حیات بده، محور را زنده کن، بقیه اعضا و جواره خودشون زنده میشن. خب حالا اگر کسی از ما پرسید آقا ما تصمیم گرفتیم در جلسه دوم شرح نامه 31 قلبمون رو زنده کنیم، من چیکار کنم که قلبم زنده بشه؟ حضرت فرمود موعظه، احی قلبک بالموعظه. خود حضرت راجع به موعظه در نهج البلاغه فراوان مطلب داره. یک، من سه تا مورد میگم. خطبه 85 فتیزو عباد الله بالعبر النوافع، آی مردم برید سراغ عبرت ها، برید سراغ تاریخ، برید سراغ سرگذشت ها، خیلی عبرت داره، خیلی چیزها گیرتون میاد. تاریخ در حال تکرار است، برید ببینید خدا با دیگران چطور برخورد کرد، شما هم که فرق ندارید. به تعبیر خود حضرت خدا به خاطر یک کبر و غرور و عصبیت شیطان را از بهش بیرون کرد. شما چطور میخواید با کبر و غرور و عصبیت برید بهش؟ از بهش بیرون کرد تو را با همون صفات که به بهش راه نمیبین. میگن عبرت، تاریخ بخوان بفهم. پس عبرت موعظه یعنی همین عبرت ها، همین تاریخ ها. خطبه 182 ان لکم فی القرون السالفه لعبره، در گذشتگان برای شما عبرت است. عین العمالقه و ابناء العمالقه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه، عین اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبي قتلوا النبيين و ادفعوا سنن المرسلين و احيوا سنن الجبارين، عین الذين صاروا بالجيوش، اونایی که لشکرهای چند هزار نفری را مینداختن و حزموا بالالوف، کجان؟ کجا خبری ازشون داره؟ و عسکر الاساکر، اونهایی که پادگانهای نظامیشون از این سر تا اون سر شهر بود، کجا هستن؟ و مدن المدائن، اونهایی که کاخها می ساختن، کو همشون رفتن. این عبرت است. حضرت فرمود در این حرفها برای شما، قارون باشی، فرعون باشی، هامان باشی، آخرش می میری. بعضی وقتها بد هم می میری، عبرت تاریخ میشی. تو که چیزی نیستی، نه به اندازه او قدرت داری، نه به اندازه او. ما سر جات بشین، بندگی کن خدا را. فتعزو عباد الله بالعبر النوافع، یعنی هم. یا در مورد دیگری، حضرت در آخرین وصیت نامشون یعنی خطبه 149 نهج البلاغه فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایام، آی مردم من دارم از دنیا میرم، چند سباهی جسمم همسایه شما بود، روحم از ابتدا با خدای متعال بود، و ستعقبون منی جستن خلا، فردا جسم میماند و روح درش نیست، ساکنتن بعد حراکن، بعد از اون رزم ها علی ساکت میشه، و صامتتن بعد نطقن، بعد از این خطبه های آتشین زبان بسته میشه. همه اینها لیعزکم حدوی و خفوت و اقراقی، تا پلک های بسته من، زبان خشک من، لبهای ترک خورده من، وضعیت بیمار و بیحال من، این برای شما موعظه‌گر باشه. فانه او ازل المعتبرین من المنطق البلیغ والقول المسموع، این حالتی که بیاید ببینید یک نفر به قدرت و عظمت و شوکت علی دارد از دنیا میره، این برای شما از هر خطابه ای، از هر منبری، از هر سخنرانی موعظه و وعظش بیشتر. حضرت فرمود حسن جان قلبت را به موعظه زنده کن. قلب محور است، حیات باید داشته باشد. موعظه یعنی این سه موردی که عرض کردیم: غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوشا